ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه کابینه نوی آن کشور را تعیین کرد که بر اساس آن رهبران وزارتخانه های مهم از جمله وزارت امور خارجه، داخلی و دفاع در مقام های خود باقی ماندند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. بر اساس فهرست اعضای کابینه نو که دفتر ریاست جمهوری روسیه روز 21 ژانویه نشر کرد، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه، سرگئی شویگو وزیر دفاع و ولادیمیر کالاکالسه وزیر امور داخلی در کابینه نو با رهبری نخست وزیر جدید میخائیل میشوستین در این مقام ها باقی میمانند. آنتون سیلوانو وزیر مالیه، الکساندر نوواک وزیر انرژی، دمیتری پاتروشف وزیر کشاورزی، اوگنی دمیتریخ وزیر نقلیات، دمیتری کابیلکین وزیر ذخایر طبیعی و محیط زیست و دنیس منتوروف وزیر صناعت و سودا نیز و عضویت در کابینه نو ادامه خواهند داد. گوبرناتوری پر ماکسیم رشدنیکوف با مقام وزارت اقتصاد و اندری بلاوسوف مشاور اقتصادی آقای پوتین نیز به جای آنتون سیلوانوف با مقام معاون اول نخست وزیر تعیین شدند. همچنین دمیتری گریگورنکو با عنوان یکی از معاونان نخست وزیر و رئیس دفتر حکومت نو تعیین شده است. سروزیر نوی روسیه میخائیل میشوستین روز سه‌شنبه 21 ژانویه در جلسه نخستین کابینه نو در مسکو سخنرانی کرد. او گفت:
ما به هیچ شبهه باید به تیزاندن رشد اقتصادی دست یابیم. کامیاب شدن به هر گونه نتیجه به این ناممکن است. حالا چه رسد به یادرس شدن از نتیجه ها در ساحه اقتصادی؟ برای این فکر میکنم پیش از همه ما باید به دیگر گونه های جدی دست یابیم، یا اگر خواهید در ساحه صاحب کاری و سر کردن دوره نوی سرمایه گذاری.
ولادیمیر پوتین هفته گذشته در سخنرانی در پارلمان آن کشور خطاب به مردم روسیه نکته های اساسی طرحهای گسترده خود برای اصلاح قانون اساسی را اعلام کرد. سخنان او این گمان ها را به میان آورد که یکی از هدف های اصلی تغییرات این است که پوتین پس از پایان چهارمین دوره ریاست جمهوری در سال 2024 می خواهد اداره امور مهم روسیه را در دست داشته باشد. در روز سخنرانی ولادیمیر پوتین، دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه استعفا داد و یک روز بعد رئیس جمهوری روسیه میخائیل میشوستین رئیس ناشناخته کمیته انداز را به عنوان نخست وزیر نو تعیین کرد. روز سه‌شنبه 21 ژانویه در عین حال یکی از کمیته های دومه دولتی روسیه پیشنهادهای ولادیمیر پوتین برای تغییر قانون اساسی را یک روز پس از دریافت آن تصویب کرد. دومه دولتی پلاته پایانی پارلمان روسیه قرار است روز پنجشنبه 23 ژانویه اولین جلسه بحث در مورد این تغییرات را برگزار کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
گروه از رانندگان ماشین‌های بارکش از آن شکایت می‌کنند که دو روز اخیر در شاهراه دوشنبه رشت بند ماندند و کسی به دادشان نمی‌رسد. این راننده‌ها که بین آنها تاجران قرقیز هم هستند می‌گویند به دلیل برف‌ریزی زیاد در مسیر نزدیک به دهه علی گلبان در حدود ناحیه نورآباد درماندند، اما مقامات می‌گویند که راه با عیب راننده یک ماشین باربر بند شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. گروه از رانندگان روز 22 ژانویه بر رادیوی آزادی تماس گرفته و گفتند که در قسمت های مختلف این شاهراه حدود 20 ماشین بارکش بند مانده است. به گفته راننده ها بلندی برف در این راه از 40 تا 50 سانتی متر رسیده است. محمود سیدوف یک از این راننده ها در صحبت به رادیوی آزادی گفت راه پر بسته است.
با امیرم تازه نمیخواد که خواب بگرم خوبانه بشتر
تشنم
بیل بیار مگه ما خون تازه نکن بیل.
در نواره که راننده های درمانده برده آزادی فرستادن راه پر از برف و قطار ماشین های باربر دیده می شود که از حرکت باز ماندن. دلشاد خواجه اف راننده دیگری ماشین بارکش که باید از ناحیه لخش بیاوان 14 تن کارتوشکا می برد حالا در نیمه راه درمانده است. این صاحب کار از آن تشویش دارد که محصولاتش در سرده ویران می شود. به گفته او اگر راه تازه نشود او ضرر کلان می بیند. به گفته راننده ها مسئولین راه فقط یک مرتبه بولدوزر آورده کوشش کردن جاده را تازه کنند، اما برف دوباره راه را پر کرد و مراجعتشان به مسئولین به نتیجه است. مقامات ناحیه نورآباد که مسئولیت نگهبانی این قسمت راه را دارند در صحبت با رادیو آزادی گفتند در واقع چند ماشین باربر درماندند، ولی به گفته آنها راه نه در پی جمع‌شوی برف زیاد بلکه با عیب راننده یک ماشین کلان حجم باربر بسته شده است. ظفر حصاریف یک مسئول حکومت ناحیه نورآباد روز 22 ژانویه در صحبت بعد برادر آزادی گفت این ماشین باربر قاعده های بی خطری را رعایت نکرده در بین راه از حرکت مانده است. حصاریف افسود نهاد مسئول 3 روز اخیر به تازه کنی این راه مشغول است و لحظه های نزدیک آن باز می شود.
هم کمدای بلینمری در روزی که یک مستان ای به همو خطی راه همو محکم کرده است. اومده نخواست پای خودش در روز تکنیک خودش در روز روزی همو نچن دیو خطی مو صحبت کرده. بایگو که ما سه روشید خونه نرفتم در شرایط خوبی فعالیت کوری داره، فقط با ای بیانمون شفیار همون روننده کم هست همون راه محکم کرده است، همون موضوع زیدی چیشه نبسته است، همون اسبابوی که برای
همین طور برخی از کاربران دیگر رادیوی آزادی هم از بند ماندن ماشین‌هایشان در ناحیه لخش خبر دادند. بارشات برف در منطقه‌های کوهی کشور بیس ادامه دارد و کمیته حالت‌های فوق‌العاده با نشر یک اعلان از ساکنان منطقه‌های کوهی خواسته است در حال یخ بستن راه‌ها خیلی احتیاط کار باشند، قاعده‌های رانندگی را جدی رعایت کنند و از سفرهای بی ضرورت خودداری نمایند. بنابر اطلاع آژانس هواسنجی تاجیکستان تا آخر هفته جاری هوا سردتر، برف در کوه‌ها شدید و حرکت در راه‌های کوهی مشکل خواهد شد. در این روزها احتمال یخبندی و لغزش ترمز زیاد بوده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مقامات خدمات علاقه تاجیکستان گفتند برای بهتر کردن سرعت و صفت اینترنت در منطقه های دوردست و کوهی کشور طرح مخصوص را آماده کردند که یک بخش آن پورا گذاشتن به نظام 4G است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. ساکنان نواحی های دوردست از نبودی اینترنت و یا سرعت به قول آنها به نهایت سستی آن اظهار تشویش دارند. مسئولان شرکت ها می گویند برای خریدن تجهیزات نو سرمایه کافی ندارند. الهام عطایف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان با رادیوی آزادی گفت تلاش دارند مشکلی دسترسی به اینترنت را در نواحی های دوردست به زودی حل کنند. او جزئیات لایحه را شرح نداد، اما تاکید کرد که بهتر نمودن صفت خدمت رسانی های اینترنت افزایش سرعت آن از هدف های اساسی است. او تاکید نمود که برای آن که سرعت اینترنت خوب شود، مرحله به مرحله در منطقه ها باید اینترنت صفت 4G تطبیق گردد و آنها در همکاری با شرکت های موبایلی این را عملی نموده ایستادند.
برای سرعت خوبتر شود، یعنی که نسل آینده G4 LTE میگن امراد، باکی در همه منطقه ها زینه با زینه تطبیق داده عملی کرده ایستادند در همکاری با شرکت های موبایلی.
تلاش ها برای بهتر نمودن دسترسی به اینترنت در نواحی های کوهستان در حال صدا می دهد که بعضی از کارمندان اداره های دولتی در منطقه های دوردست کشور نیز از نبود اینترنت و یا سرعت پستی آن نگرانند. جمعه خان یسقیف ساکن جماعت برتنگ نواحی روشان برای ارسال یک حجت از طریق اینترنت ده ها کیلومتر راه را طی کرده به مرکز نواحی می رود. او گفت کارمند بخش محاسبات جماعت برتنگ است و صفت اینترنت تا حد پست است که در اداره شان هیچ کار کرده نمی تواند. جمعه خان کیف گفت برای حل مشکل دسترسی به اینترنت دو سال پیش به شرکت تسل که فراهم کننده اینترنت در محله اشون است مراجعه نموده بودند، اما تا حال پاسخی نگرفتند.
اینترنت نمیشود، تماما چوب نمیشود، یکی اون چی فرستوندن نمیشود، سویاز است ولی اینترنت خودش نیست، چوب نمیشود.
در شرکت موبیلی تسل در باره مشکل دسترسی اینترنت در نواحی های دوردست کشور شرح ندادند. نمایندگان برخی از شرکت های دیگری فراهم کننده اینترنت گفتند حالا با نصب تجهیزات زمانه و پر اقتدار تلاش دارند وضع دسترسی به اینترنت را که باعث به تشویش ساکنان گردیده است بهتر نمایند. خالق نظر جمعه سخنگوی شرکت ویلون به رادیو آزادی گفت یکی از سبب های سرعت پست اینترنت در نواحی دوردست این است که در محله ها نه اینترنت صفت 4G بلکه 2G نصب شده است. او گفت تاجیکستان منطقه های زیادی دوردست دارد که در آنها نام شرکت های دسترس کننده اینترنت آنتن های خود را دارند. نمایندگان شرکت های دیگر تاکید نمودند که برای بهتر کردن سرعت اینترنت پیش از همه تکنولوژی پیشرفته لازم است و برای دسترس نمودن آن وضع مالی خوبی ندارند. هرچند برخی از ساکنان و کارشناسان پیوسته از سرعت سست اینترنت انتقاد میکنند، مقامات خدمات علاقه پیوسته میگوید حالا وضع بهتر شده است. الهام عطایف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان نیز گفت در مجموع سرعت اینترنت در مقایسه با سالهای پیش بهتر شده است، اما برخی از آگاهان امور بر این نظرند که برعکس وضع دسترسی به اینترنت سال تا سال بدتر می شود. کارشناس و بلاگری تاجیک رستم گلوف گفت در بازار مخابراتی فضایی به وجود آمده است که شرکت ها برای بهتر کردن سرعت و صفت اینترنت دست کوتاهند. سرعت سست اینترنت در تاجیکستان نه فقط از طرف سازمان های جهانی بلکه از جانب استفاده برندگان هم زیاد انتقاد می شود. بر پایه رده بندی سپید تست گلوبال ایندکس در ماه ینوری سال 2019 از روی سرعت اینترنت موبایلی تاجیکستان در رویخط 137 کشور جهان در مقام از همه آخر قرار گرفت. برای مقایسه قزاقستان در این رده بندی در جای 85، قرغیزستان در جای 111 و ازبکستان در جای 129 هستند.
دسته استقلال دوشنبه در بازی مرحله مقدماتی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم میزبان لکوموتیو تاشکند با حساب 1-0 پیروز شد و به دور بعدی راه یافت. ولی تیم منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در دومین بازیش در مسابقه بین المللی جام روش در مینسک بلاروس از منتخب نورسانی اسرائیل با حساب 0-4 شکست خورد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته استقلال دوشنبه در بازی مرحله مقدماتی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم میزبان لکوموتیو تاشکند با حساب 1-0 پیروز شد و به دور بعدی راه پیدا کرد. بازی لکوموتیو نایب قهرمان ازبکستان با استقلال قهرمان تاجیکستان 21 ینوار در ورزشگاه لکوموتیو تاشکند دایر گردید. در این بازی هرچند میزبانان برای گلزنی امکانات بیشتر داشتند، ولی کارشان برار نگرفت. مهمانان که اصلا هجوم های جوابی میکردند در نیمه دومی بازی موفق شدند. گل یگانه را در دقیقه 60 دیدار کاپیتان یا سرتیم استقلال علیشر جلیلوف به ثمر رسانید. او توپ را از مسافه دور تخمینا 25 متر با ضربه سخت و نشان رس به دروازه میزبانان وارد نمود. این بازی را گروهی حکمان از لبنان با سروری حسین ابو احیا داوری کردند. مبین ارگاشف سرمربی دسته استقلال بعد انجام بازی مقابل لکوموتیو گفت:
بازی خیلی جالب بود و تا دقیقه های آخر پرشدت گذشت. لکوموتیو دسته پرقوت است ولی بازی خود را نشان داده نتوانست. خیلی خوشحالم که ما پیروز شدیم و به دور بعدی راه پیدا نمودیم. بچه ها دستور مربیان را اجرا کردند.
ребята выполнили установку поставленную тренерами.
با این ترتیب دسته استقلال در پلی آف لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 28 ینوار در مهمانی با باشگاه الاهلی از عربستان سعودی برای به مرحله گروهی مسابقه راه پیدا کردن تلاش می‌ورزد. خبر دیگر، دسته منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در دومین بازیش در مسابقه بین المللی جام روش در مینسک بلاروس از منتخب نورسانی اسرائیل با حساب 0-4 شکست خورد. در بازی دیگری گروهی بی دسته منتخب نورسانی گرجستان بر منتخب ایسلندیا با حساب 1-0 غالب آمد. منتخب نورسانی تاجیکستان در دور اول بر منتخب ایسلندیا با حساب 2-1 پیروز شده بود. در جدول گروهی بی دسته های منتخب اسرائیل و گرجستان با 4 امتیازی پیش صفند. منتخب تاجیکستان با 3 امتیاز در جای سوم قرار دارد. در گروه ای دسته های منتخب نورسانی بلاروس و بلژیک با 6 امتیازی متناسبا جای های یکم و دوم را کسب نمودند. منتخبی نورسانی تاجیکستان در دور سوم 23 ژانویه با منتخبی گرجستان روبرو می شود. در مسابقه بین المللی جام روش 2020 در مینسک 8 دسته در دو گروه بازی می کنند. غالبان گروه ها به فینال می برایند. دسته های جای های دومی گروه ها برای جای سوم رقابت خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی آوازخوان معروف و پایه‌گذار انسامبل گلشن لیلا شریفی است. لیلا شریفی 28 ژانویه امسال 90 سالگی تولدش را تجلیل میکند.
لیلا شریفی، آوازخوان معروف استرادای تاجیک، در نیمه دویم قرن بیستم از پناهنده های سیاسی ایران بوده، بعد فرار از تهران اول در تاجیکستان و بعد این در ازبکستان و آذربایجان کار کرده است. آوازخوان خوش صدا صاحب عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان و آذربایجان شد. ده ها ترانه ها را به زبان های تاجیکی و ترکی و عربی ایجاد کرده در تشکیل انسامبل استرادای گلشن نقش مهم بازیده است. بعد سال 1985 در آلمان مقیمی شد و از سالهای 2000 به انشای شعر و اثر پرداخت. در شهر دیوسلدورف آلمان تنها زندگی میکند.
صحبت ما با لیلا شریفی از سری درازمری او شروع شد.
من همیشه با موسیقی و با ادبیات کار کردم. شاید این ادبیات، موسیقی و مردم و قلبهای مردم دنیا، من از همیشه که به خدمت کردم، خدمتگزار مردم بودم، این برای من شادی آور بود و عمر من دراز کرد.
اما مثلا حالا هم زیر نظر طبیبان هستید همیشه یا گهگاه هم تو از نظر دکتر میگذرید؟
نه، گهگاهی نیست، در نظر طبیبان هستم. من برای که مردم دوست دارم، مردم خدمت کردم، من همیشه بمیرم و زنده باشم برای من یکیه. من برای مردم خدمت کردم و اگر اجازه بدین یکی از شعرهای خودم برای شما بخوانم.
بخوانید، بفرمایید.
مرا چه باک، مرا چه باک، عدو را خدا پناه من است. هزار سینه مردم پناهگاه من است. دیگر مران سخن از ثروت سلیمانی، که قلب مردم دنیا مقام و جاه من است. ستاده‌ام رقیبان به خدمت شاهان، منم غلام محبت، ترانه شاه من است. اگر خزینه گوهر نباشدم چه عجب، هزار گوهر رنگین به هر نگاه من است. به سیم و زر ندهم من مقام شعر و غزل، مقام و شعر و غزل چون که قبلگاه من است. مرا ترانه و شعرم همیشه مونس بود، به جسم خسته بشد جان، خدا گواه من است. برو حسود که راحت ریا و تزویر است، وفا به عشق و صداقت شعار راه من است. درون تیره چه داند مقام لیلا را، عقاب کوهیم و کوه بارگاه من است.
آفرین، به به. اینه کی نوشتید؟
2010 نوشتم. چهار کتاب شعر به نام خان خرد، قصه دل، گلهای رنگارنگ، ارج مادر، به یک رمان به نام داستان سرنوشت نسل آواره نوشتم. در این نسل آواره 2001 شروع کردم و 2005 تمام کردم. 4 سال این کتاب را نوشتم. در اینجا من اجتماع مردم و دردهای مردم را نوشتم.
خانم لیلا، شما راجع به آواره نوشتید، اما بیایید به زندگی خودتون برگردیم. واقعا هم سرگذشتای خیلی تکان دهنده دارید. در لحظه های اول صحبت ما شما سالهای 1950 هم زمان کودتای مصدق و بیرون شدنتون از زمان عروس بودنتون از ایران و چون شوهرتون توده‌ای بودن یادآور شد. همینه بگوید مختصر به ما که چی بود و چی گذشت. چی تو شما به تاجیکستان آمدید همون زمان؟
شوهر من چپی بود، یعنی چپکی افسری داشتن اینا، توده‌ای بودن، میخواستن ملت ایران آزاد کنن به قول خودشون. من این جزئیات چی نمیدانم، ولی همه شاه تیرباران کرد، فقط 5 افسر موند که متواری شدن. شوهرم من اون وقت 17 ساله بودم، هنوز عروس تازه بودم، من گرفت آورد به شوروی، چون ما زبان تاجیکا و زبان فارسی بود ما رو به تاجیکستان منتقل کردن. همین در تاجیکستان هنرهای موسیقی را استودیو هنری موسیقی کار کردم، قسمت رشته آواز.
تو 17 سالگی در اونجا چی آموختید؟
پدر و مادر من آذربایجانی بودن. پدرم ترکیه بود، مال ازمیر که تاجر بزرگی بود و تا سال 33 تجارت میکرد و مادرم آذربایجانی. بالاخره اینا هم دیگر دیدن، پسندیدن و ازدواج کردن. ولی پدرم چون دیگه در شوروی گفته بودن دیگه چیز نیست، اجازه تجارت نیست و اینم نمیتونست برگرده به ترکیه چون مادرم گرفته بود و اونا مخالف بودن، در ترکیه مخالف بودن که اون تبعی ایران شد و من تازه تولد شده بودم، من بردم به ایران، کوچیک بودم. اونجا در مشهد بزرگ شدم. همین.
شما در مشهد تولد شدید؟
نه، مریض خانه های شوروی خوب نبودن.
بله.
و پدرم چون تبع ترکیه بود خواهش کرد که چون در آذربایجان موضع زایمان و طب ضعیف بود، پدرم گفت در مسکو تولد کنه.
خب.
من بردن مادرم بردن به مسکو. ولی من در مسکو نتونستم تولد کنم، مادرم نتونست تولد کنه، گفتن یک ماه زود شده است. وقتی میخواست برگرده در هواپیما من تولد شدم.
واو.
بین مسکو و بین آذربایجان من در توی هواپیما تولد شدم. که اونجا مادرم خیلی وقتی که آمد اینا نافم اونجا یک شوستری پیدا شد، نافم بریدن و مردم اون تیاره روی من لباسای خودشونو کندن که من سرما نخورم. من همینطور لخت و لوچونه آوردم به باکو.
خیلی
مادرم قصه عجبانی شد، گفت اصلا هیچ دوست ندارم که این شناسنامه آذربایجانی داشته باشه، این چه مملکتی که نداره، تالار برای خانه خوب نداره. اون چی کار کرد؟ گفت من که در بین مسکو و اینا زاییدم، اسمشو بزنه تو مسکو زاییده شدم. همین.
خوب، عجیب است، خیلی عجیب. پس شما متولد مسکو اما باز برگشتید و به ایران و در اونجا بزرگ شدید در مشهد.
بزرگ شدم در مشهد، بزرگ در مشهد درس خوندم، بزرگ شدم و از اونجایم که این شوهرم چی شد، من گیره با هم ازدواج کردیم، پناهنده دولت شوروی شدن.
همون دوره های اولی به تاجیکستان آمدنتون یادتون است که مثلا شاید از بعضی چیزها حیران شدید، شوکی شدید؟
جمهوری ضعیفی بود هنوز، اما ملت روس خیلی کمک کردن بینا. اونا صاحب اپرا شدن، صاحب موسیقی شدن، صاحب سمفونی شدن. تاجیکا ملت مهربان خوبی هستن، خیلی دوستشون دارم، براشون خدمتگزار بودم خیلی هم. اونا من خیلی دوست دارن، من اونجا ساکن شدم و البته شعبه موسیقی باش شد، شعبه چیز باش شد، من اونجا درس خوندم از این حرفا. در تاجیکستان شعبه موسیقی بود، شعبه موسیقی بود، اونجا تحصیل کردم.
خب در ایران هم آوازخونی میکردید؟
من بچه که بودم صدای قشنگی داشتم.
اها.
وقتی که رفتم به من اون یک کمپوزیتور درست به نام شاهابوف گفتش که دیکتور نداشتن به زبان فارسی.
اها.
من اون دیکتوری هم کردم، کم دیکتور بودم، اینا خوش را آمدن، گفتن تو صدای خوبی داری، برو قسمت موسیقی چیزه. من رفتم اونجا قسمت موسیقی، من قبول کردن و من خوندم تمام.
شما که مقیم اتحاد شوروی شدید، واکنش پدر و مادر شما چگونه بود و با آنها ارتباط داشتید؟
نه، ما ارتباط نداشتیم، برای که کسایی که به شوروی می آمدن ما رو جمع کردن یک جور فارسی زبان ها. یک پروفسور بود آمد گفتش که من میخوام به شما یک چیز خوش آمدید، به اتحاد جوان خوش آمدید، همه فارسات قلم و کتاب بذارین گوش کنی حرفای منه. اول اینکه ما یک چیز از شما میگیریم ولی چیز دیگه به شما میدیم. ما گفتیم چی میخواد از ما بگیره؟ ما هم به هم حیران نگاه میکردیم. بعد گفت ما پول از شما گشفت از شما میگیریم، شما حقوق میگیریم، درس روسی رو تمام کنین، هر کدوم به نوبه خودتون میرین سر کار که میکنین حقوق میگیرین، مطابق قانون شوروی حقوق میگیرین، وقت حقوق گرفتین با حقوق کار کنین، دیگه گشفت میشفت در کار نیست. اینا ما باور نکرد. گفت عوضش به شما چی میدیم؟ خانه خیلی خیلی ارزان میدیم، دکتر ارزان است، دکتر پول نمیخواد، جراحی پول نمیخواد، دواخانه پول نمیخواد، بچه داشته باشین پرورشگاه پول نمیخواد، اتوبوس اینا که شما میرین پول نمیخواد، هیچی پول نمیخواد. ما تعجب کردیم، فکر نکردیم دروغ میگه، ولی دیدیم که همش راست بود. من 17 سال در تاجیکستان شوروی و بعدم در آذربایجان کار کردم و من تعجب کردم که اون سوسیالیسمی که اونا گذاشته بودن واقعا یک سوسیالیسم حقیقی بود و مردم از اون گلها و انسان های خوبی پروانه.
اما شما اینا چگونه قبول کرده؟ شما به همین دیگر خط ارتباطتان با پدر و مادرتان مگر قطع نشد؟
تا 7 سال قطع شد، تا 7 سال. بعد 7 سال با ما اجازه دادن با نامه بنویسیم. نامه که نوشتیم، مادرم آمد باکو، به با اون خیلی خوب بدرقه کردم، همه اونجا من مقام بزرگی داشتم، مادرم خیلی خوشحال شد. من ایران دیگه نرفتم. دو تا خواهر دارم، یک برادرم مرد در ایران و دو تا خواهرم دو دفعه آمدن به دوسلدورف ملاقات کردیم، بعد یه خواهر دیگه مرد، یه خواهرم امریکا همین.
اما از نظر این همین بله خانم شریفی، از نظر این همین پراکندگی خیش و تبوری با عزیزانتون در زندگی همین گونه یک حسرت ندارید؟
بهترین مرض تنهاییه. درباره تنهایی زیاد نوشتم. حالا من زن تنهایی هستم، همه رو از دست دادم، هیچ کسی ندارم. دولت به من یک معاش میده، منم یک رنته کوچیکی دارم، زندگی میکنم یک جوری.
شما دختر دارید من شنیدم؟
بله یک دختر دارم، ولی خب اون نامهربان در آمد از کار. خیلی من خدمت کردم، میگن که آدم وقتی ضربه میخوره از نزدیکتر آدما ضربه میخوره. پولم دادم، زندگی هم دادم، جهازم دادم، هر چیزی من در زندگی داشتم به اون دادم، ولی اون من قبول نکرد. در منه
محبت دینا قوت محبت یا صداقت دینا قوی چکوه دیا آن چشم سار آن کوزاری بدن آن تخت زار از عشق
بیاید برگردیم به تاجیکستان. من میدونم که شما با بسیاری از بزرگان هنر و ادب تاجیکستان رابطه و همکاری ها داشتید. از کی چی خاطرات حالا در یادتان هست و میتونید به نیکی یاد کنید؟
من از مردم خلق تاجیک بسیار منت دارم، بسیار دوست دارم. ادبای تاجیک هم دوست دارم. اون انصاری مرد، خیلی خیلی من دوست داشت. تورسون زاده مثلا آدم خیلی خوب بود، همشه احوال من میپرسید. دهاتی خیلی خوب بود، اینا درباره من شعرهایی هم گفتن. ولی متاسفم، خیلی متاسفم، ملت پرستی در بالا شروع شد و حتی شهر به شهر مثلا لین آبادی دوشنبه رو دوست نداشت، اینا به هم میزدن. مثلا لاهوتی آمده بود، لاهوتی رو اینقدر اذیت کردن که رفت مسکو مرد. بالاخره شوهرم منتقل شد به باکو، من خوشحال شدم که از دست اینا راحت میشم، رفتم باکو. اونجا من به ملت پرستی بود ولی جور دیگه بود.
در مجموع در اتحاد شوروی چند سال عمرتون گذشت؟
مجموع در اتحاد شوروی من 35 سال.
اگر شانس زندگی کردنی دوباره به شما خدا میداد چیکار میکردید؟
نه فکر میکنم که از امان ایران خارج نمیشدم. انسان باید از وطنی که خودش وطن حساب کرده اونجا زندگی کرده، اونجا زندگی کنه و اونجا بمیره، تکون نخوره، بره که جاهای دیگه هرچه باشه مهاجره، هرچه باشه بیگانه است. افسرده ای را پرسیدن چرا افسرده ای؟ گفت تنهایم. گفتن چرا تنهایی؟ گفت دیرا جالب نیستم. گفتن چرا جالب نیستی؟ گفت چون همه چیز را از دست دادم. گفتن کی را از دست دادی؟ گفت وطنم را، جوانیم را، قدرتم را، دوستانم را، پدر مادرم را، نزدیکانم را، همه را از دست دادم. گفت کجا از دست دادی؟ گفت در قمار زندگی. گفت حالا چی کار میکنی؟ گفت حالا منتظر دوستم هستم. گفتن دوست کیست؟ گفت مرگ جاویدان.
تشکر. مهمان رادیو آزادی بود لیلا شریفی، آوازخوان معروف ایرانی اصلی تاجیکستان که در آخر ماه ینور 90 سالگی زادروزش را تجلیل میکند. از من خیرمون بقازاده خداحافظ.